الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وسلم يا ايها المرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه نافله خوندم فرمودن راه رو یافتی عرض کردم فرمودن چرا زیارت جامعه نمی خوانی جامعه 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 خوندم فرمودن راه یافتی عرض کردم فرمودن چرا زیارت آشورای حسین نمی خوانی آشورا 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 زیارت آشورا خوندم منو سوار مرکبش کرد بعد چند لحظه رسون به بیت الله برام اومدم ازش بپرسم آقا شما کس دیدید دیگه جمال ماشو ندیدم افسوس که عمری فیغیار دمیدی از یار بموندیم و به مقصد برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل امر ظهورشون صلواتی نوید من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. صحبت درباره ازدواج بود، از شد ذات اقدس احدیت همه هستی را زوج زوج خلق کرده است و مکرر فرموده ان و خلقناکم ازواجا شما را خلق کردیم زوج زوج. جز ذات اقدس احدیت که احد است، قل هو الله احد، اون هم نه به معنای واحد عددی که بعد از اون دوی و سهی و چهاری تصور شود، احد است یعنی بی مثل و بی مانند است. جز او که لیس که مثلهی شیء، همه هستی را زوج زوج خلق فرمودند. ابرها زوج زوجند، نر و ماده دارند. حیوانات نر و ماده دارند، گیاهان نر و ماده دارند، تمام سنگها نر و ماده دارند. تمام هستی را زوج زوج خلق کرد. می فرماید ثمره ازدواج سکون و آرامش است. به تسکنو الیها، تا انسان زن نگیرد قرار و آرام نمی گیرد. ذات اقدس احدیت که انسان را خلق کرده است، خالق است، بهتر از ما خود ما را می شناسد. او می داند چه برای من مفید است چه مضر است. لذا می فرماید سکون و آرامش برای انسان فقط در کنار زن پیدا می شود. لذا امام باقر علیه السلام فرمود اگر همه دنیا را به من بدهند که یک شب بی زن بخوابم نمی خوابم. کسی که زن ندارد قرار و سکون و آرامش ندارد. در ازدواج و موانع ازدواج مباحثی عرض شد. امشب به اون الله صحبت در پیرامون این است، خب چه کسی را به عنوان همسر انتخاب بکنیم؟ چون اولین حق ولد بر والد، فرزند بر پدر، فرزندی که بعدها میخواد به دنیا بیاید، حق اولش این است که تو برای او مادری خوب انتخاب کنی. چرا؟ چون این گلدانی است که بذر تو و بذرهای تو در این گلدان باید رشد کند. لذا خصوصیت های این زمین، این گلدان خیلی مهم است، چون تمام سلوله های حامل کروموزوم ها اینها شامل و حاوی خصوصیت های مادی و معنوی والدینند که به بچه انتقال پیدا می کند. بچه وقتی به دنیا میاد، چشمش میگن شکل مادرش، گوشش میگن شکل پدرش، دستاش میگن به پدر بزرگش رفته، لبش مثلا به مادر بزرگش رفته. خصوصیت ها در این ژن‌ها منتقل می شود. همان گونه که خصوصیت های مادی منتقل می شود، خصوصیت های روحی والدین هم به بچه انتقال پیدا می کند. لذا شرع انور دستور اکید داده است در چه خانه ای رو بزنم، کجا دق الباب کنم، چه خانواده ای رو بگیرم، چه دختری رو انتخاب کنم که این دختر بتواند گلهای من در دامنش پرورش پیدا کند. چون ذات اقدس احدیت اینقدر به تربیت این بچه که در رحم نطفش بسته می شود علاقه دارد که سیستم خلقت زن رو این گونه تعبیه کرده که در دوران بارداری زن دم حیض نمی بیند. علت پزشکیش مشخص است، از خون کثیف، خون کثیف مادر بچه تغذیه می کند. اما علت معنوی دارد. نکته ای رو میگم شاید از کسی نشنیده باشی، خود وقت هم وقت خنم بگیر به فهم و غنیمت به شما. به خاطر این طفلی که در رحم مادر نطفش بسته شده است، خدا خلقت زن را این گونه تعبیه فرموده است که زن در طول این 9 ماه دم حیض نبیند، که ارتباط مادر با خدا قطع نشود. چون اگر دم حیض ببیند باید نماز نخواند، اگر ماه رمضان باشد روزه نگیرد. اما ذات اقدس احدیت خلقت زن رو این گونه قرار داده. به خاطر این بچه تو رحم ارتباط مادر با خدا قطع نشود، که دائما این بچه به وسیله ارتباط معنوی مادر از عالم بالا نور بگیرد و فیض بگیرد. پس نقش مادر نقش کلیدی است. ببینید بذر خوب اگر در زمین بد پاشیده شود حاصل خوب نمیدهد. پدر خوب باشد، مادر خوب نباشد، حاصل خوب نیست. بعضم خوب دقت کنید این نکته رو توجه بهش داشته باشید. جوان خام خط و خالی رو دیده، چشم و ابروی رو دیده، راه افتاده، الا ولابد من این دخترک رو میکنم. پدر مادر که پخته ترن تجربه دارن میگن بابا پسرم عزیزم نور چشمم، من میخوام تو رو دامادت کنم، میخوامم برات هزینه کنم، دیشب هم سفید کردم پای تو، خونه رو هم ساختم بالاشو برای تو، اما عزیز من این دست گلی که دیدی لیاقت تو را ندارد، این نمیتونه مادر خوبی باشد برای بچه های تو. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید ایاکم و خوراء الدمن، مردم اجتناب کنید از خضراء دمن. سوال میکنن قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن، خضراء دمن چیست؟ حضرت فرمود اجتناب کنید از گلی که در مزبلدان میروید، گل قشنگه اما وسط زباله ها این گل سبز شده. پیغمبر میگه دور بر این نرو، بهش نزدیک نشو. حضرت فرمود المرأه الحسنا فی منبت السوء، بترسید دوری کنید از ازدواج کردن با گل زیبایی که، با دختر خانم زیبایی که در خانواده بد پرورش یافته است. پدر لاوبالیست، مادر لاوبالیست، خانواده اهل نماز و طاعت نیستن، خانواده ای هستن که با خدا کار ندارن، یه خانواده آلوده. حالا یک گل تو این خانواده کسی تو این زبالدان رویده، تو هم چش دفتاده ز دست دیده و دل، هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد، به سازم خنجر ریشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. میگه الا ولابد من اینو میخوام. پدر میگه به دردت نمیخوره، مادر میگه به دردت نمیخوره، میگه نه من یا این یا دیگری را نمیخواهم. وقتی ازدواج میکنه یواش یواش مشکلات وجود میاد. الان یکی از جوانها درگیر همین قضیه است، این چند تا تو این چند شب اومدن یکی همین مشکل داشت. خب خانواده اگر اصالت نداشته باشه انسان به مشکل برخورد. لذا دقت کنید در انتخابتون که بعد گرفتار نشوید، نه این که خدایی نکرده اسلام بگه که حتما اونه که والدین انتخاب میکنن برو بگیر، نه این نیست، شما باید بپسندید. قول قدیمی ها علف باید به دهن بزی شیرین بیاد، اما یه خانواده ای باشد که همکف شما باشد. اگر همکف عیب و نقصی نداره، عیب دینی نداره، پدر مادرم گفتن نگیر، خودت خواستی، اگر خوب بود واقعا روایات میگه اونو بگیر. حالا روایات از این طرف هم داریم. ان ابن ابی عفور ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انی ارید ان اتزوج امرأتن و ان ابویه اراد غیرها. و حضرت عرض میکند که من خانمی رو دیدم اراده کردم با اون ازدواج کنم، پدر مادرم غیر او رو اراده کردم، مثلا دختر خالمو میخوان، مثلا دختر عممو میخوان، کسی دیگه ای رو میگن بگیر، اما من دختر دیگه ای رو پسندیدم، دختر خوبی هم هست. خوب نجیب متدین عیب و نقصی نداره. ما پدر مادر دیدی و گاهی وقتا رو خب با بغضایی که دارم میگه مثلا دختر عموتو مثلا میگه چار کنم آقا قال تزوج التي هویت و دع التي یهوا ابوا، فرمودن اون دختری را بگیر که خودت انتخاب کرده ای و اون دختری که پدر و مادرت میگن نگیر، چون باید علاقه هم در بین باشد که انسان بتواند زندگی کند. پس ملاک ها رو رعایت کنید. گلی که در مزبلدان می روید ازش اجتناب کنید. دو، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شارب الخمر لا یزوج اذا خطب، شراب خوار اگر خواستگاری کرد بهش دختر ندهیم. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که شراب مغز و اعصاب را فرسوده می کند. کسی که شراب خوار است وقت میخواهد با همسر خود مباشرت کند، بر اثر الکل با اعصابی فرسوده و اسپر آلوده مباشرت میکند. آثار شراب در نطفه تأثیر دارد و ظاهر میشود. بعضی روانشناس ها یادم میاد 20 سال پیش بعضی بررسی ها کرده بودن، خیلی جالب. من بچه میره مدرسه، معلم بهش میگه دو دوتا چهار تا، فردا ازش میبرسه دو دوتا، بچه میگه شیش، چوب بر میدارد میدارد تو سر این بچه، بچه جان تو چقدر احمقی، چقدر خنگی، کودنی، دو دوتا میشود چهار تا، باز فردا میگفت دو دوتا میشود شیش. روانشناسا میگفتن این چوب بزنید تو کله پدرش. پدر شراب خار بوده، پدر رعایت و اصول بهداشتی رو نکرده، نقصان داشته که این بچه احمق و کودن به دنیا آمده. حالات پدر و مادر در حال انعقاد نطفه هم نقش داره. به حدیث داریم دقت کنید، حالا نمونه دیگه عرض کنم، ببینید چقدر دستگاه دقیقه و ما بیتوجهیم. یه نفر اومد محضر امیر المومنین علی علیه السلام، به حضرت عرض کرد زن من به من خیانت کرده است. حضرت فرمودن دلیلت چی؟ گفت بچه من به دنیا آمده اما سیاه‌پوست، من سفیدم، مادرشم سفید پوست، چرا بچه سیاه؟ حضرت فرمودن تو اون اتاقی که با یکدیگر مباشرت کردید عکسی، تابلوی چیزی بود؟ خب بله، یه تابلوی هست که غلام سیاه‌پوست بوده، عکس شما اونجا تو اتاق داشتید. فرمودن در هنگام مباشرت چون توجهتون به اون عکس بوده، این توجه، این فکر، این نگاه به عکس یک سیاه‌پوست تو نطفه اثر گذاشت. خیلی مطلب دقیقا. حالا شما ببینید یه پدری که اهل شرب خمر، یه مادری که نه غسل سرش میشه، نه طهارت، نه تقوا، نه نماز، حاصل این دوتا چی میخواد بشه؟ مرحوم آیت الله العظما آقا حسین بروجردی رضوان الله علیه رو بهش گفتن آقا خانم والدتون در حال حیات هم، اون موقع مادرشون زنده بود، گفتن بعد میشه از مادر شما یه سوال بکنیم؟ فرمودن رفتن پیش مادر ایشون، گفتن چیکار کردی بچت بروجردی شد؟ چه کردی؟ فرمودن من یک بار بی وضو حسینمو شیر ندادم، هر وقت این بچه نصف شب بلند میشد گریه میکرد، شیر میخواست، بغل دستم یک کاسه آب گذاشته بودم، سریع وضو میگرفتم، بعد شیر شد. شد آجا آوسین بروجه. تمام حرکت های ما روی بچه هامون عزیزان اثر دارد. ملا محمد تقی مجلسی اعلی الله مقام و شریف فقیه ربانی است که میگوید یه شب جمعه ای بود، حال خوشی داشتیم، حس کردیم خدا درهای رحمتش رو وا کرده و دعای ما رو میخواد مستجاب کنه. خیلی وقت آدم خودش میفهمه یه حالی داره، میفهمه خدا میخواد بهش چیزی بده. رفتیم تو فکر چی بخواییم الان خود خدا میخواد یه چیزی به ما بده. صدای گریه این آقا باقرمون از تو گهواره بلند شد، بچه شیرخواره دل شب شروع کرد گریه کرد. ملا محمد تقی میگه با خودم گفتم بیاین یه دونه مستجاب بذار واسه این بچه. پس تو بلند کردم شب جمعه سحر، گفتم خدایا این بچه ما را مروج مکتب محمد و آل محمد علیه السلام، مروج مکتب اهل بید قرار بده. یکی از دعاهای مستجاب دعا الوالد لولده. عوض که به من حقیر میگه گرفتارم، برو به بابات بگو بابات دعات کنه. بابات مرده، برو سر قبر بابا یاسینی بخون، یکی دو خرما بگی تقسیم کن، دل خواهر فقیر رو به دست بیار، سری به ارحام فقیر بزن، بابا تو برزخ خوشحال میشه، دعات کنه گریه کارت باز میشه. دعای پدر از دعاهای مستجاب. پدر دعا کرد، دل سحر دعای پدر مستجاب شد. علامه ملا محمد باقر مجلسی اعلی الله مقام و شریف شد مروج مکتب اهل البیت. او را محی شیعه می خوانند، کسی که شیعه رو احیا کرد با خدماتش، جناب علامه مجلسی رضوان الله علیه. طفل بود، پدر میگه دستش رو گرفتم با خودم میبردم مسجد. مساجد اون موقع مثل حالا نبود که آب لوله کشی داشته باشه، عده‌ای بودن به نام سقا، میرفتن مشکهایی رو آب میکردن میوردن تو مسجد میذاشتن، مردم برای وضو از اون مشک استفاده میکرد. ملا محمد تقی میگه این آقا باقی پسر ما یه سوزن دستش گرفت بود، این مشک آب رو سوراخ سوراخ کرد، این آبها هم همینجور میرن، آبی که به زحمت تهیه میشه. رفتم تو فکر که آخه بچه من چرا باید چنین حرکت خلافی رو بکنم. رفتم خونه به عیال گفتم عیال من در تربیتش کوتاهی نکردم، نطفه نطفه پاک بوده، نون حلالم بهش دادم، در تربیتش هم کوشا بودم، یک کاری کردیم بچه من نپسند. عیالم گفت ناراحت نباش، تقصیر من. روزی که این بچه تو بطن من بود حامله بودم، رفتم منزل همسایه چیزی آریه بگیرم، آخر تابستان بود، انارها رسیده بود، دلم نیومد، روم نشد اجازه بگیرم که انار از صابونه بگیرم. وقت رفت تو اتاق مخفیانه سوزن خیاطی رو از سرشونم در آوردم، کردم توی یکی از این انارا، انار را سوراخ کردم، قطره ای از آب انار چکید رو این سوزن، در دهانم گذاشتم، به این وسیله آب انار را چشیدم. ملا محمد تقی گفت خدا خیرت بده بابا، معمای ما رو حل کردی. تو اگر اون موقع یک سوزن بدون اذن صاحب اناری به انار نمی زدی، امروز بچه ما سوزن تو مشک آب مسجد نمی کرد. تمام حرکت های والدین اثر. لذا از اول من توصیه‌ام به این جوانه ها اینه. چند مورد داشتیم این چند شب، اون جوان متدین میگه من اختلافم با همسرم اینه، 10 قلم خودشو آرایش میکنه، زن جوان دختره میره بیره، اون مرد حرص میخوره چیکار کنم. خب این اول توجه، اول دقت. اگر اول انسان دقت کنه واقعا با توجه بره جلو، مشکلات کمتری رو داره. مخصوصا تو سالهای اول ازدواج من تقاضام از ریش سفیدا و بزرگترها اینه، ببینید پدرها مادرها اوائل ازدواجی استکاکا تو زندگی ها زیاد، قدری پادر میونه کنید برای خدا، اون هم عاقلانه، نذارید کار این بچه ها به طلاق بکشه. این هنر نیستش که انسان روی دلسوزی جاهلانه دخترش رو تو خونش نگه داره یعنی نمیخوام مثلا بریم. ببین مشکل چیه، دخترت سوق بده به سوی زندگیش، دخترم اونم باید عیبشو برطرف کنه، تو هم باید عیبتو برطرف کنی، دخالت کنید معقول، اینا رو با همدیگه معنوسشون کنید. طلاق برای آخرین مرحله است، نه برای این که به کمترین استکاکی پله دادگاه بریم بالا بیاییم پایین. توجه کنیم با چی ازدواج میکنیم. روایت دیگر، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایاکم و تزوج الحمقا، پیغمبر میگن بپرهیزید از ازدواج کردن با احمق، با زن نادان، دختر نادان، شوهر نادان، پسر احمق، پسر نادان. بعضی هستن واقعا نادانن، ازدواج نکن با نادان. فان صحبتها بلاءٌ، صحبت کردن با انسان احمق بلاست، و ولدها ضیاعٌ، بچه زن احمق هم حضرت می فرماید که بچه بدبخت و احمقی می شود، به خاطری که روحیات در این بچه اثر می گذارد، بچه به دنیا می آید احمق و نادان می شود. بعد در یه روایت داریم از حضرت اشاره به این مشکلات ژنتیکی رو میکنه. خیلی عجیبه واقعا، دین ما خیلی دین کاملیست، بر هر موضوع آیون شما بخواهید اسلام دستور داره. شما بیه موضوع رو انتخاب کن که اسلام دستور نداده باشه، برای تغذیه، برای بهداشت، برای اصلاح کردن، برای بیرون رفتن، عرضم بزرگ شما تمام اینا رو بر برای دستشویی رفتن چقدر دستشویی بره، با دست چپ با پای چپ وارد بشه، بدن تو با دست چپ شسته شده، چون نوعاً انسان با دست راست غذا میخوره، با دست راست غذا میخوره، دست چپ رو برای کارهای اسافل بدن قرار دادن. سر برهنه نبود، حتما یه عرقچینی یه چیزی سرت بذار، از گاز آمونیاک کثیف توالت این سلول‌های مغز استنشاق می‌کنه. می‌فرماید که می‌خوای وضو بگیری، حتما بینی رو تمیز سه مرتبه آب بگیر، بخون تو این دماغت می‌کش بالا، این موها رو اینجا گذاشته، اینا فیلتره، دود و کثافت‌ها رو اینجا جمع می‌کنه، آبو که سه مرتبه می‌کنی تو این بینی می‌کشی بالا استنشاق می‌کنی، تمام این میکروب‌ها رو می‌شوره، میکروب‌های تنفسی رو میاره پایین. مسواک زدنش، غذا خوردنش، با چی شروع کن؟ با نمک شروع کن که معده رو ضد عفونی کنه. آخر سر ازم وضو شما میگه یه ذره نمک بخور. فرماید ماهی اگر خوردی حتما بعدش چند تا خرما بخور، چون نگه ماهی خیلی سرده. فرمودن اگر کسی ماهی بخوره بعدش چند تا دونه خرما نخوره، رگی در بدنی او هست، او را به سوی فلج شدن سوقش می‌دهد. تمام اینها رو برای ما دستور دادن. حتی ازدواج کردن، دستورات دقیق برای شب زفاف، دستوراتی برای همبستر شدن. خیلی از مشکلات جوانها لا حیاء فدی، نگیر این حرفا چی رو منبر میزنن، جای این حرفا روی منبره. بلد نیستن طریقه آمیزش با همسرشون را، لذا آثار سو میذاره، یه جوری برخورد کرده که این زن از این شوهر حال تنفر پیدا کرده است، لذا کارش به طلاق کشیده. نمونه های زیادی داره. نامه که همین دهه من دادن الان نامه رو میزنه، ارزم هم موفق نشدم جوابشو بنویسم، وقت نداشتم، این ایام گرفتار بودم. یکی از مشکلات یه دختر مؤمنه با شوهرش همین کثیفه، تو حمام رفتن یه آقا تنبل، خب تو از صبح تا به شب هوای تابستان بیرون بدنت بوی گند میگیره، خودت باید از خود بدت میاد وارد خونه میشی، اول بری استعمال کنی، بعد تو با این چهره میخوای در کنار همسایت قرار بگیری، از صبح هزار جور تو اجتماع بودی، هوای آلوده تهران، خب چرا کاری میکنی که همسر تو از تو بدش بیاد و حال تنفر پیدا؟ تمام اینا را بر ما دستور دادن. شما هر احکامی رو بگید شرع انور براش برنامه گذاشته. برای چی؟ برای این که ما آرام، راحت، آسوده زندگی کنیم و در زندگیمون گرفتار یک سری مشکلات نشویم. متاسفانه ما رعایت نمی کنیم. علمای و بزرگان ما عمرشون طولانی، حفظ الله، چرا اینقدر عمرشون طولانیه؟ دستور شرع انور را کم غذا میخورن، فرمودن تا اشتها پیدا نکردی غذا نخور. بوعلی میگه تمام طب اینه، استاد طب دنیا قبولش داره، میگه تمام طب اینه که پیغمبر فرمودن تا گرسنه نشدی غذا نخور، سیر نشده ای از کنار سفره بلند شو. الان می فرماین کسانی که میخوان با هم دیگه ازدواج کنن میرن آزمایش خون میدن. خب اون موقع آزمایش خون نبود که، علم اینقدر پیشرفت نبود که پیغمبر به مردم علت بدونه، بگه بابا به این علت با فامیل نزدیک ازدواج نکنید. حالا ببینید، لا تنکه القرابت القریبه، با بستگان نزدیکتون میگه ازدواج نکنید. فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ وَاوِيًا، فرزندی که از این ازدواج نزدیک به وجود بیاد بچه ضعیف و لاغر خواهد بود. خب پیغمبر چطور میخواسته تالاسمی رو برای اینها باز کنه؟ چطور میخواسته بیه که ازدواج فامیلی مشکلات رو داره؟ اینجوری بهشون تفهیم میکرده پیغمبر. علم اینقدر پیشرفت نکرده بود پیغمبر، همه اینا رو بیان فرمودن. ملاک ها رو عزیزان رعایت کنید، اگه ملاک ها رو رعایت کنیم گرفتار نمیشویم. نامه نوشته حسین بن بشار الواسطی به امام رضا علیه السلام، میگه یه فامیلی دارم حاضر با من ازدواج کنه، منو دعوت ازدواج کرده، و فی خلقه سوءن، ما در اخلاقش بدی هستیم، آدم بد اخلاقی، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن لا تزوجه، باهش ازدواج نکن، این کان سیء الخلق، اگر بد اخلاقی باهش ازدواج نکن. بد اخلاق زندگی تو تلخ میکنه، سوء خلق او روی نسل هم اثر میذاره. برای که بحث به جایی برسد دو سه روایت دیگه عرض میکنم، دعاتون میکنم. در بیان دیگر حضرت میفرماد لا تنکه المرأت لجمالها، برای خوشگلیش نگیرش. چرا؟ فلعل جمالها یردیها، شاید این جمال پشت این صورت زیبا اخلاق زشت و پستی نهفته باشد و این زیبایی او رو پستش کرده باشد. بعضی دخترها هستن خیلی زیبان، خیلی متکبرند، خودشونو تافته جدا بافته می دانن و دل خواستگارها رو به انواع مختلف می سوزونند و می شکنند. نمونه هایم داشتیم که خیلی اینا سیاه‌بخش شدن، جوان های خوبی خواستگار اینا اومدن و اینها اعتنا نکردن. ولا لمالها، امام رضا فرمود به خاطر ثروت باباش هم نگیرش. فلعل مالها یتقیها، شاید مال و ثروتش او رو طغیانگر کرده باشد. برمیگرده به تو میگه تو که نداشتی غلط کردی اومدی منو گرفتی، تو که میدونستی من تو خونه بابام سوار چه ماشینی میشدم. بعد زندگی تلخ میشود. برای جمالش نگیر، برای مالش هم نگیر، برای چی بگیرم؟ ونکه المرأت لدینها، دختر رو بگیر به خاطر دینش. چند تا شهرستان رفتم تو این فاصله محرم تا فاطمیه، در استان فارس و استان مرکزی اونها مراجعات زیادی داشتیم. چند تا دختر به هم نامه دادن از دخترهای متدین که ما به خاطر دیانتمون خانه نشین شد. بی بند و بارها خواستگار دارن، لاعبالی ها دخترهای هرزه خواستگار میاد براشون، اما چون ما با ایمانیم من تا زیبایی خیلی بالایی نداریم کسی سراغ ما نمیاد. درست برعکس اون چه که به ما دستور دادن که به خاطر زیباییش نگیرش، نمیگم زیبا نباشا، اشتباه نکنه، به خاطر زیبایی، صرف زیبایی ملاک نباشه. یک دختر خانمیست هم زیباست هم مؤمنه، بسیار خوب، اما دختر مؤمنه به خاطر اینکه زیبایی چندانی نداره تو خانه باید بمونه، اما دختر هرزه رو زود بگیرنش چون چشم و ابروی زیبایی داره. بعد یه سالم پله های دادسرا رو برن بالا. خب در زمان گذشته که غبار رو میکردن حرم امام رضا رو، اینم بگم یه نتیجه بگیرم که برای بچه هاتون آقا نگرانین، همه نگرانن، دختر داران نگرانن دختراشون رو به کی بدن، پسر داران نگرانن برای که از کجا دختر بگیرن که گرفتار نشن. واقعا یک موضوع حادیست. تمام اینایی که گفتم در نظر داشته باشی، یه راه همین، یه دونه بیلیت میخری مشرف بشی مشهد الرضا، محضر علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت دست، به امام رضا علیه السلام عرض میکنی آقا این دختر رو من دارم، این پسر رو من دارم، شما آقای ما هستی، ما ایرانی ها زیر سایه شما زندگی میکنیم، پسر فاطمه تو یه داماد خوب به من بده، تو یه عروس خوب به من بده. حرم وقت غبار رو می کنن مستحضری در حرم، نامه های زیادی تو زری می دستن. الانم همین این قصه که از بکنم بال قبل از انقلاب، یکی از مسئولین حرم مطهر وقت غبار رو بکردن دید این کیسه ها پر نامه شده، دست کرد یک نامه رو از اون نامه ها برداشت. خب ببینیم مردم برای امامشون چه می نویسن. اون نامه نوشته بود السلام علیک یا قریب القربا یا علی ابن موسر رضا، دختری هستم مؤمنه و صالحه و وجیهه، هیچ عیب شرعی ندارم، اما چون پدرم فقیر، پدرم سقاست. قدیم در مشهد ما من بچه بودم یادم هده بودن شغلشون این بود، آب می آوردن آب انبارا رو پر می کردن، دور بر بست امام رضا هم تو این مشکا آب می ریختن، یه تیکه یخ می انداختن به مردم آب می دادن، مردم هم تبرکن به اونها پول می دادن. اینا سقا بودن. چون پدرم سقاست فقیریم و پولی نداریم و به تب جهیزیهی نداریم، کسی به خواستگاری من نمیاد. آقا تو امام منی. معرفت خیلی خوبه. آقا تو امام منی، تو ولی منی، تو منو شوهر بده، یه شوهر تو به من بده. آدرسش هم زیر نامه نمیشت. این مرد که ثروتمند هم بود، نامه رو همراهش برداشت. شب اومد خونه و به عیالش گفت عیال، برای این پسرمون چند جا رفتیم خواستگاری، نیست که نفسندیدیم. گفت نه، تا حالا که نشده. تو یه آدرسی هم من دارم، امشب پسرتو بعدا داریم یه سری بزنیم، شاید اینو بپسم. طبق آدرس اومدن، پدر و مادر و داماد و شیرنی و جعبه گلی و طبق آدرس اومدن، در زدن، وارد خانه شدن، دیدن بله نشانه درست و دختر هم درست نوشته. دختری صالحه، مؤمنه، وجیهه، اما خیلی فقیر. دختر و پسر هم دیگر رو پسندیدن. کار خوبه اونا درست کنن. خدا میدونه هر چی میخواید و از امام رضا بخواید. عجیب علی ابن موسر رضا صلوات الله علیه. عجیب این بزرگوار. کسیست که مأمون رو مکرر ناامید نکنه. آخه یه آقایی که دشمنش رو ناامید نکنه، میگه امشب من و تو رو ناامید میکنه از در خانش. هاشا و کلا. پدر دختر رو صدا زد، پدر پسر، گفت دختر تو پسندیدیم، من بدونم و تو و خدا کل جهیزیه رو من میدم، ایشکی نده. یه خونه آبرومندم به عنوان مهریه دخترت میخرم. کارها انجام شد، خلاصه وقت رو نگیرم. شب که شد این آمدن پدر ها اینا رو دست به دست بدن، پدر داماد گفت عزیزم، عروسم، اول کاری که میکنی الان با شوهرت بلند شو برو تو حرم علی ابن موسر رضا از امام رضا تشکر کن. گفت چطور؟ گفت این شوهر رو علی ابن موسر رضا به تو دادم، این نامه توست. مگه تو برای امام رضا ننوشتی که من وجیه و مؤمنم، یه شوهر خوب میخوام، این شوهر رو علی ابن موسر رضا به تو دادم. مرا که نام دل خسته ام، دلم شکست، مرا کینم دل خستم، دلم شکست، نگر به گریه فیستم، دلم شکست، شنیدم که مرام تو دل شکست دلی، وزن تر از بس یستم، دلم شکست. علی ابن موسر رضا، شنیدم که گدارا نمی کنی نومی، من اون گداست مج خستم، دلم شکست. آقای مهربان من، شنیدم که به زوار خود نظر داری، به زائرین تو پیوستم، دلم نشکستم. به زائرین تو پیوستم، دلم نشکستم. در خونش به روی همه بازه، مسیحیان میان، ارامن میان، مجوسیان میان، یهودیان میان، ناامید بر نمیگردن. امام رضا دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. یکی از دوستانمون تو صحن کهنه مسئول این شفای آفدگانه، مأموریتش اینه وقتی مریضی رو امام رضا شفا میده از زیر دست و پای مردم زودتر بیرونش میبرن، چون مردم میان لباساشون رو به عنوان شفا پاره میکنن و میبرن. میگفت یه زنی بود 15 سال فلج بود، آذری زبان بود، مدت زیادی عمرده بودنش، دخیل بسته بودن پشت پنجره. من هرگاه میرفتم میدیدم گریه میکنه، حال خوشی داره. دل شمی بود یه مرتبه دیدم بلند شده رو پاش ایستاده، ای به زبان آذری میگه آقا ممنونتم، خوند آباد امام رضا. شوهرم میخواست طلاقم بده، خونم آخوند آباد امام رضا. بچه‌ام از من خسته شده بوده، خوند آباد امام رضا. عزیز زهرم خیلی این غزل و من دوست دارم، شنیدم که گداران نمی کنه نومید، من آن گدا سمج خستم، دلم مزگر. قربون دل رعوف تو، قربان اون عرم با صفای تو. کدوم روزش رو براتون بخونم، ای عباسد در حجره به بیگانه ببرم، که جواد از راه دور آید و مهمان من. میگه وقتی جواد و نعیمه اومد دیدم به مبرز و سر جواد و به سیله چشمانیده، دیدم صورت به سرش رو بوم کنم. به بالین پسرش باشه، مدینه کجا، فوس کجا، اولایی که کربلا رسید خیلی اصلگه کجا زین العابدین نتونست بیاد سر بابا رو بدل بگیره صداد زینب و ولای تل زینب اسلام تا چشم عبدالله